پری چې د نورو مخنیوي وشي.
د بشری حقوقو د سازمان له مشر لالګل لال سره مو د جمیلې ظریف مرکه واوریدله چې ورسره د پښتو خبری مجله هم پای ته ورسېدله. بل یواز ما همکار جمشید حبیبزاده وړاندې کوي. په خیر
راغلئ. سلام. ساعت 6:30 دقیقه شب شد. من جمشید حبیبزاده با تیم خبری و تخنیکی ما در این نیم ساعت از مجله شامگاهی رادیو آزادی با تازه ترین گزارش های خبری با شما هستیم. در صدر مطالب خبری ما مشنوین که وزیر خارجه جرمنی گفته که حضور نیروهای این کشور در افغانستان بستگی به امضای فوری موافقتنامه امنیتی و دفاعی میان کابل با واشنگتن دارد. پس از دقیقه 20 همین برنامه گزارش های مفصل انتخاباتی را هم خواهید شنید. اما اولتر از همه همکارم فریبا واحدی مهمترین خبرهای افغانستان و جهان را پیشکش میکند.
سرخط خبرها. 7 عسکر اردوی ملی امروز در ولایت فرا در نتیجه انفجار ماین کشته شدند. رئیس جمهور کرزی علاقمند است که قبل از انتخابات سال آینده در کشور موافقتنامه امنیتی و دفاعی با آمریکا را امضا کند. و در خبرهای جهان میشنوید که یک مرد مسلح با تیراندازی در داخل یک کلیسای مسیحی ارتودکس در جزیره شرقی ساخالین 2 تن را کشت و 6 تن دیگر را زخمی ساخت. تفصیل خبرها. 7 عسکر اردوی ملی امروز در ولایت فرا در نتیجه انفجار ماین کشته شدند. ظاهر عظیمی سخنگوی وزارت دفاع ملی در صحبت با رادیو زدی گفت این رویداد در ولسوالی دلارام هنگام رخ داد که موتر عاملین عساکر با ماین کنار سرک اصابت کرد. آقای عظیمی از رای جزئیات بیشتر در مورد خودداری کرد. اگرچه مسئولیت این حمله را تاکنون کسی بر عهده نگرفته است، اما مقام‌های افغان همواره این حملات را به مخالفین مسلح نسبت دادند. طالبان مسلح نیز در مورد تاکنون تبصره نکردند. وزیر خارجه افغانستان میگوید رئیس جمهور کرزی علاقمند است که قبل از انتخابات سال آینده در کشور موافقتنامه امنیتی و دفاعی با آمریکا را امضا کند. زرار احمد عثمانی این مطلب را امروز در نشست خبری مشترک با همتای جرمنی اش در کابل بیان کرد.
بدون شک که خود قرارداد امنیتی را با در نظر داشته شاید امضا میکند و علاقمند است که این قرارداد پیش از انتخابات ریاست جمهوری صورت بگیرد.
در همین حال فرانک والتر اشتاینمایر وزیر خارجه جرمنی هم گفته که حضور نیروهای کشورش وابسته به امضای فوری موافقتنامه امنیتی و دفاعی کابل و واشنگتن دارد. رئیس جمهور کرزی تاکید دارد که پیش از امضای این توافقنامه آمریکا باید شرایط افغانستان را بپذیرد. مقامات در لوی سارنوالی افغانستان میگویند که حبیب استالف از سوی یک محکمه ابتدایی در کابل به اتهام جرایم مختلف از جمله قتل، اختطاف و سرقت‌های مسلحانه به اعدام محکوم شد. حبیب استالف چند ماه قبل از سوی پلیس در کابل بازداشت شد. یک مقام لوی سارنوالی که نخواست از او نام گرفته شود بر رادیو زدی گفت در اولین محکمه بالای حبیب استالف قتل افراد و اختطاف‌ها ثابت شد و وی محکوم به اعدام شد. تا هنوز روشن نیست که محکمه دوم و سوم در مورد استالف چی فیصله خواهند کرد. و حالا چند خبر از منطقه و جهان میشنوید. مقامات در روسیه میگویند یک مرد مسلح با تیراندازی در داخل یک کلیسای مسیحی ارتودکس در جزیره شرقی ساخالین 2 تن را کشت و 6 تن دیگر را زخمی ساخت. مسئولین این کلیسا گفتند که این حمله کننده به گونه ناگهانی وارد کلیسا شد و با تیراندازی یک راهبه و یک تن دیگر را کشت و سپس 6 تن دیگر را که امروز یکشنبه مصروف عبادت بودند زخمی ساخت. مقامات کمیته تحقیقات فدرال گفتند که مرد مشکوک به این حمله را بازداشت کردند، اما انگیزه این رویداد تاکنون معلوم نشده است. ده ها هزار مخالف حکومت اوکراین امروز بر ضد حکومت این کشور مظاهره کردند. مظاهرچیان پس از آن تصمیم مظاهره را گرفتند که رئیس جمهور ویکتور یانکوویچ پس از دیدار با همتای روسیه‌اش ولادیمیر پوتین به سمدیستی کیف رفت. مخالفان سیاسی شمار مظاهرچیان در چهارراهی آزادی را 50,000 تن تخمین کردند. دیدار ولادیمیر پوتین و ویکتور یانکوویچ در حاشیه آغاز بازی‌های المپیک زمستانی سوچی سبب برانگیختن خشم مخالفان اوکراین شد. مقام‌های روسی و اوکراین در مورد ملاقات این دو رؤسای جمهور جزئیات ندادند. قمندان نیروهای بحری ایران میگوید کشتی‌های جنگی این کشور در عکس العمل بعد تغییر موقعیت کشتی‌های آمریکایی در خلیج فارس به بحر اتلانتیک فرستاده شدند. خبرگزاری فارس به نقل از امیرالبر افشین رضایی اعداد گزارش داده که این اقدام پس از آن صورت گرفت که کشتی‌های ایرانی حالا در نزدیکی آفریقای جنوبی به سوی بحر اتلانتیک در حرکت هستند. با گفته قمندان نیروهای بحری ایران این اقدام تهران یک پیام دارد، اما وی در این مورد جزئیات نداده است. در واشنگتن وزارت دفاع آمریکا در مورد این ادعای ایران ابراز تردید کرده، اما گفته است که کشتی‌ها برای فعالیت‌ها در آب‌های بین‌المللی اجازه و آزادی کامل دارند. و اردوی اسرائیل گفته که یک حمله هوایی این نیروها بر روز یکشنبه یک جنگجوی فلسطینی را در شهر غزه هدف قرار داده است. اردوی اسرائیل گفته است که این فرد عبدالله خاریتی نام داشت و به انجام حملات زیاد در خاک اسرائیل مسئول شناخته شده بود. عبدالله خاریتی هنگام هدف این حمله هوایی قرار گرفت که سوار بر یک موتور سایکل بود. مسئولان صحی در شهر غزه گفتند که خاریتی به بیماری روانی دچار بوده است. اردوی اسرائیل گفته است که از آغاز سال تا کنون اسرائیل مورد 33 حمله راکتی از شهر غزه قرار گرفته است. پایان خبرهای این ساعت از رادیو زدی. در ادامه برنامه با همکارم جمشید حبیب زاده باشید.
تشکر از فریبا واحدی که خبرهای افغانستان و جهان را تقدیمتان کرد. شما صدای ما را از رادیو آزادی روی موج متوسط 1296 و FM 100.5 میشنوید. در این کمتر از نیم ساعت در بخش تکنیک من را رامین کاکر همراهی میکند. امید که تا اخیر با ما بمانید. در جریان برنامه از این مطالب گزارش ها با تفصیل خواهید شنید. وزیر خارجه جرمنی گفته که حضور نیروهای این کشور در افغانستان بستگی به امضای فوری موافقتنامه امنیتی و دفاعی میان کابل و واشنگتن دارد. در این حال وزیر خارجه افغانستان گفته که رئیس جمهور کرزی علاقه دارد که پیش از انتخابات این موافقتنامه را امضا کند.
جمهور قرارداد امنیتی را با در نظر داشت که امضا میکند و علاقه‌مند است که این قرارداد پیش از انتخابات صورت بگیرد.
کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان از نامزدان انتخابات ریاست جمهوری میخواهد که در برنامه‌هایشان به تطبیق عدالت انتقالی در کشور هم توجه کنند.
خواهش ما از تمام کاندیدای محترمی است که هیچگاه عدالت انتقالی را یک وسیله علیه خودشان فکر نکنند.
وزارت مبارزه با مواد مخدر افغانستان گفته که تلاش میکنند در جریان 5 سال آینده کشت و تولید مواد مخدر را تا 60% کاهش دهند و قرار است ایالات متحده آمریکا برنامه های جدید مددرسانی با افغانستان را فردا دوشنبه اعلان کند. تشکر زیاد که با رادیو آزادی هستین. وزیر خارجه جرمنی میگوید که باقی ماندن نیروهای کشورش در افغانستان به امضای فوری توافقنامه امنیتی و دفاعی کابل و واشنگتن بستگی دارد. فرانک والتر شتاین مایر به روز یکشنبه در یک نشست خبری مشترک با همتای افغانش در کابل گفت که در مورد این توافقنامه به گونه مفصل با رئیس جمهور کرزی صحبت کرده است و ای گفت این توافقنامه باید زودتر امضا شود تا پارلمان کشورش تصمیم در مورد حضور نیروهای جرمنی در افغانستان را تصویب کند. در این حال وزیر امور خارجه افغانستان میگوید که حکومت افغانستان علاقه دارد تا توافقنامه امنیتی با آمریکا قبل از برگزاری انتخابات سال آینده به امضا برسد. همکارم فریبا واحدی در این مورد گزارش می‌دهد.
در حالی که جنجال‌ها روی امضای توافقنامه امنیتی و دفاعی میان کابل و واشنگتن هنوز هم ادامه دارند، وزیر خارجه جرمنی حضور نیروهای این کشور را پس از سال 2014 در افغانستان به امضای این توافقنامه مشروط ساخت. فرانک والتر استین مایر به روز یکشنبه در یک نشست مشترک خبری با همتای افغانش در کابل گفت که توافقنامه امنیتی و دفاعی نه تنها به آمریکا بلکه برای جرمنی و دیگر کشورهای اروپایی نیز با اهمیت است. با گفته آقای استین مایر، وی در صحبتی که با رئیس جمهور کرزی داشت، از وی خواست این توافقنامه را زودتر امضا کند تا پارلمان جرمنی تصمیم در مورد حضور نیروهایش در افغانستان را تصویب کند.
قسمی که رئیس جمهور کرزی گفت، افغانستان این موافقتنامه را امضا خواهد کرد. من به وی واضح ساختم که این سند برای ما چقدر مهم است که زود امضا شود، چون برنامه‌هایی که به افغانستان داریم به وقت نیاز دارد تا اکثریت پارلمان و مردم ما را متقاعد سازیم که کمک های ما پس از سال 2014 به افغانستان و حضور نیروهای ما در آن کشور را تایید کنند.
آقای استین مایر همچنان گفت که توافقنامه امنیتی و دفاعی افغانستان و آمریکا می تواند اساس برای همکاری های امنیتی جرمنی پس از سال 2014 میلادی با افغانستان باشد. این اولین مقام اروپایی نیست که بر امضای فوری توافقنامه امنیتی و دفاعی آمریکا و افغانستان تاکید دارد. از دو ماه به این طرف چندین مقام اروپایی و آمریکایی در سفرشان به افغانستان روی امضای هرچی زودتر این موافقتنامه اصرار ورزیدند. آنان گفتند که اگر موافقتنامه امنیتی و دفاعی با آمریکا امضا نشود، نمیتوانند حضور نیروهایشان را پس از سال 2014 در افغانستان تضمین کنند. در این میان زرار احمد عثمانی وزیر امور خارجه افغانستان میگوید که حکومت این کشور علاقه دارد تا موافقتنامه امنیتی و دفاعی را قبل از برگزاری انتخابات آینده به امضا برسد. آقای عثمانی ابراز امیدواری نمود که این توافقنامه هرچی عاجل به امضا برسد.
بدون شک جمهور قرارداد امنیتی را با در نظر داشت اشاره که امضا میکنند و علاقمند است که این قرارداد پیش از انتخابات ریاست جمهوری صورت بگیرد. مذاکرات دوام دارد و امیدوار هستیم که بتوانیم به یک مرحله خوبی برسیم.
وزیر خارجه جرمنی در حال روی امضای فوری توافقنامه امنیتی و دفاعی کابل و واشنگتن تاکید دارد که رئیس جمهور کرزی هنوز هم روی شرایط حکومت افغانستان در این زمینه تاکید دارد. آقای کرزی گفته است که در صورت پذیرفته نشدن شرایط حکومت افغانستان از جانب آمریکا، این توافقنامه مشابه به معاهده گندمک و دیورند خواهد بود.
مجله خبری از رادیو آزادی.
وزارت مبارزه با مواد مخدر افغانستان در نظر دارد که در جریان 5 سال آینده کشت و تولید مواد مخدر را در این کشور تا 60% کاهش دهد. این طرح در یک کنفرانس دو روزه ترتیب شد که به روز یکشنبه با حضور مسئولان محلی تمام ولایت‌ها به خصوص ولایات آسیب پذیر در شهر کابل را اندازی گردید. این در حالی است که در مقایسه با سال گذشته کشت کوکنار امسال در افغانستان بیشتر شده است. تفصیل بیشتر در گزارش از سید فتح محمد بها.
وزارت مبارزه با مواد مخدر افغانستان باور دارد که اگر مبارزه با مواد مخدر با جدیت بیشتر دنبال گردد، کشت و تولید این پدیده تا چند سال دیگر در کشور به بیشتر از نصف کاهش خواهد یافت. هرچند این وزارت میپذیرد که کشت کوکنار در کشور نسبت به سال گذشته بیشتر شده، اما تاکید دارد که دستاوردهای در این زمینه نیز وجود داشتند. به اساس معلومات وزارت مبارزه با مواد مخدر، هم اکنون در 209 هزار هکتار زمین در کشور کوکنار کشت شده است. هارون رشید معین این وزارت مبارزه با این پدیده را زمانگیر و پیچیده می‌خواند، اما تاکید می‌ورزد که تا چند سال دیگر کشت کوکنار در کشور تا 60% کاهش خواهد یافت.
ما کوشش میکنیم که در 5 سال آینده کشت کوکنار را 15% تا 16% کاهش بدهیم. این کار در صورت شده میتواند که ادارات مربوط، وزارت دفاع داخله و وزارتخانه های اقتصادی و انکشافی و ارگان های محلی با ما تعهد و کمک کنند.
در جریان بیش از یک دهه گذشته به همکاری جامعه جهانی برای محو مواد مخدر در افغانستان تلاش های زیاد صورت گرفته و میلیاردها دلار هم در این بخش به مصرف رسیدند، اما انتقادهایی وجود دارند که مبارزه با این پدیده به طور لازم به پیش بردن نشده است. از سوی دیگر مسئولان در وزارت مبارزه با مواد مخدر افغانستان میگویند در این عرصه با شبکه‌های مافیایی روبرویند که بدون همکاری سایر کشورها مبارزه با آنان کار دشوار است. در این حال این مسئولان نامنی‌ها و نبود هم آهنگی میان ادارات مربوط دولتی در بخش مبارزه با مواد مخدر را نیز از مشکلات عمده در برابر مبارزه با مواد مخدر در کشور می‌دانند. از سوی دیگر تاج محمد اکبر یکی از کارشناسان افغان باور دارد که اگر یک اداره سالم در کشور به وجود نیاید، تلاش‌ها در بخش مبارزه با مواد مخدر به نتیجه نخواهند رسید.
برای تطبیق اهداف یک حکومتداری سالم ضرور است. در این صورت طبعا ما میتونیم که در ظرف حتی کمتر از 5 سال به این اهداف برسیم، اما در صورت عدم آن، اگر باز هم اونمون تیم هایی که در ظرف 12 سال در حاکمیت بوده و فعلا هم خود کاندید کرده باز هم در حاکمیت به 15 بلکه 50 سال دیگه هم ما نخواهد تانستیم که به این هدف مقدس که یک لکه بسیار ننگین است برای افغانستان، قاچاق مواد مخدر. ما به اصطلاح این لکه ننگین را از بین بردن خواهیم دانست.
مسئولان وزارت مبارزه با مواد مخدر تعهد برای کاهش تولید مواد مخدر را در یک کنفرانس نمودند که به روز یکشنبه با حضور مقام‌های ولایتی در کابل راندازی گردید. در این کنفرانس مسئولان محلی و امنیتی ولایت‌های حضور داشتند که در حال حاضر کوکنار در آنان کشت می‌شوند. این مسئولان در رابطه با امکانات و چگونگی پیشبرد مبارزه با مواد مخدر در کشور با هم بحث کردند. این در حال است که به اساس گزارش تازه سازمان ملل در سال گذشته کشت کوکنار در افغانستان 34% افزایش یافته است.
اگر دموکراسی نمی بود،
استبداد نمی بود،
مردم تماما در تاریکی میماندن،
رسانه آزاد نمی شد،
مکتب دختران نمی بود، سرنوشتشان تاریک می بود.
رادیو آزادی حامی دموکراسی.
تشکر که با ما هستین. قرار است ایالات متحده آمریکا برنامه‌های جدید مدد رسانی با افغانستان را فردا دوشنبه اعلان کند. ارزش مجموعی این برنامه‌ها به تقریبا 300 میلیون دلار آمریکایی می‌رسد. بر اساس گزارش این مقدار پول در بخش‌های مختلف از جمله بخش زراعت، کاریابی و زمین‌سازی برای شمولیت افغانستان در سازمان تجارت بین‌المللی مصرف خواهد شد. جزئیات در مورد این برنامه‌های جدید را در گزارش از مصطفی صدیقی بشنوین.
هدف اساسی این بسته کمکی ایالات متحده آمریکا این است که با پایان یافتن اقتصاد جنگی در افغانستان، این کشور به عقب نگردد و از این بیشتر فقر دامنگیرش نشود، یا اینکه دستاوردهای 12 سال گذشته در این کشور در بخش‌های صحت، معارف و دیگر بخش‌ها از دست نروند. ارزش سه برنامه توسعه جدید اداره انکشاف بین المللی ایالات متحده به تقریبا 300 میلیون دلار می رسد که بخش از تلاش آمریکا برای کمک اقتصادی با افغانستان به حساب می آید. لاری سامپلر، رئیس اداره انکشاف بین المللی ایالات متحده برای افغانستان و پاکستان، گفته است سؤال اساسی این است که چه کرده می توانیم تا این اطمینان حاصل شود که افغانستان تا حد ممکن به طور سالم، پایدار و باثبات و پیش برود. با گزارش خبرگزاری رویترز، این برنامه های جدید همکاری ایالات متحده آمریکا را در این بخش ها گسترش خواهد داد. همکاری در بخش مواد خوراکی، همکاری با حکومت افغانستان در بخش تقویت عاید و پیوستن با سازمان تجارت جهانی ظرف یک سال آینده و همچنین عقد قراردادها میان پوهنتون های افغانستان و ایالات متحده به هدف آموزش جوانان برای یافتن شغل. به اساس برنامه‌های جدید 125 میلیون دلار به بخش‌های غذایی و زراعت تخصیص داده می‌شود که به طور عنعنه اساس اقتصاد افغانستان را تشکیل می‌دهند. به اساس گزارش 77 میلیون دلار دیگر در یک برنامه 4 ساله در این بخش مصرف می‌شود که افغانستان را در زمینه تجارت بین‌المللی و سرمایه‌گذاری بزرگتر و همچنین بهبود جمع‌آوری مالیه و عاید یاری رساند. و برنامه آخر که ارزش آن به تقریبا 100 میلیون دلار آمریکایی میرسد، تلاش میکند تا 10 پوانتون افغانستان در مشارکت با 3 پوانتون آمریکایی به جوانان مهارت‌های عملی و مسلکی را بیاموزانند که برای کار کردن در بخش‌های خصوصی و آمن نیاز دارند. اما به اساس گزارش در این مورد تردید وجود دارد که افغانستان متکی به کمک ظرف سالهای آینده چقدر کمک خارجی دریافت خواهد کرد، مخصوصاً که وضعیت نامشخص در مورد حضور احتمالی نیروهای برابری ناتو پس از سال 2014 در افغانستان ادامه دارد و همچنین به نظر می آید که فشار مالی در کشورهای تمویل کننده بودجه امدادی این کشورها را کاهش می دهد. ماه گذشته اعضای کنگرس ایالات متحده آمریکا کمک غیر نظامی با افغانستان را به نصف کاهش دادند که این اقدام بیمیلی روبرشت کانگرس را در زمینه ادامه کمک سخاوتمندانه با افغانستان و همچنین نگرانی ها در مورد حیف و میل پول مایوس بودن از حکومت افغانستان را بازتاب داد. به اساس گزارش با خروج نیروهای خارجی از افغانستان، قراردادی ها و عرضه کنندگان خدمات برای عملیات های نظامی در این کشور هم می روند و این خود روی وضعیت اقتصادی در افغانستان اثر می‌گذارد. اما رئیس اداره انکشاف بین‌المللی ایالات متحده میگوید اقتصاد افغانستان با کندی روبرو خواهد شد، ولی کوشش می شود که این رکود به حد اقل رسانده شود.
تا چند لحظه دیگر گزارش‌های مفصل مربوط به انتخابات را خواهید شنید. اگر به اینترنت دسترسی دارین میتونین که گزارش‌ها و سایر مطالب رادیو آزادی را هم بخونین و هم بشنوین. آدرس ما است www.azadiradio.com.
انتخابات 1393، گزار مسالمت آمیز قدرت.
کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان خواستار تعهد جدی نامزدان انتخابات ریاست جمهوری در راستای تطبیق عدالت انتقالی در کشور شده است. مسئولان در این کمیسیون این خواست را امروز دوشنبه در یک نمایشگاهی که به یاد بود از خاطرات قربانیان جنگ در کابل را اندازی شده بود مطرح کردند. آنان از کاندیدان خواستند که در مورد حمایت از خانواده های قربانیان جنگ و تطبیق برنامه عدالت انتقالی در کشور برنامه های مشخصی را به مردم ارائه کنند. ویدا برکی گزارش می دهد.
بانک کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان از تمام کاندیدان ریاست جمهوری می خواهد تا در راستای تطبیق عدالت انتقالی برنامه های مشخص داشته باشند. برخی از کارشناسان می گویند که کاندیدان به این مسئله تا حالا توجه نکردند. سیما سمر رئیس این کمیسیون به روز یکشنبه در یک نمایشگاهی که به یاد بود از خاطرات قربانیان جنگ در کابل راه اندازی شده بود گفت که کاندیدان ریاست جمهوری باید به حقوق قربانیان جنگ ها در افغانستان احترام بگذارند. خانم سمر از تمام کاندیدان خواست تا در راستای تطبیق برنامه عدالت انتقالی برنامه های مشخص داشته باشند.
خواهش ما از تمام کاندیدای محترمی است که عدالت انتقالی را وسیله برای ایجاد صلح حساب بکنند، اذان درد و رنج قربانی ها بکنن و در این راستا سیاست های مشخص داشته باشن. هر کسی که برنده شوه وارث نمی دولت های قبلی است و اعتراف بکنه به درد و رنج مردم.
در این نمایشگاه شماره از خانواده های قربانیان جنگ های 3.5 دهه اخیر در کشور ده ها قطعه تصویر و آثار بجا مانده از بستگان کشته شده ایشان را به خاطر مسئولیت بیشتر به آرشیف ملی تسلیم نمودند. پیش از این نیز نمایشگاه های مشابه در کابل برگزار شده بود. در این نمایشگاه شماره از اعضای خانواده های قربانیان جنگ های 3 دهه اخیر در کشور در کنار تصاویر و آثار بجا مانده از عزیزان کشته شده ایشان نشسته و اشک می ریختند. پشتون مادری که یگانه نانآور خانواده اش را چند قبل در یک حمله انتحاری در کابل از دست داده، خواستار تامین عدالت در کشور شد.
4 سال پیش بچیم چرا زنبق میرفت 20 ساله بود کار میرم وظیفه میرم که تاریخ شد پس تو تو فرچیش بخش
سرپرست خانه ما گفت از پیش
با این حال برخی از کارشناسان افغان میگویند که کاندیدان انتخابات ریاست جمهوری در کمپاین هایشان تطبیق عدالت انتقالی را مد نظر ندارند. جاوید کوهستانی یکی از این کارشناسان بر رادیو آزادی گفت که برخی از کاندیدان و معاونینشان خود در جنگ های داخلی دخیل بوده و متهم به کشتار افراد ملکی اند.
متاسفانه آلی هم دیده میشه در جریان کمپاین های انتخاباتی کاندیدای محترم ریاست جمهوری اصلا به این نگاه ندارن، یادآوری نمی کنن. شک هم نیست که در میان کاندیدها معاونین کاندیدا کسایی هستند که به این جرایم جنگی متهم هستند یا دخیل بودند در این قضایا جرأت گفتن مسائل ندارند. اگر ما با آن چه در گذشته اتفاق افتاده اعتراف کنیم به اشتباهات ما، شاید ملت افغانستان بیشتر از گذشته به ما اعتماد بکنند.
چند پیش جنرال عبدالرشید دوستان معاون اشرف غنی احمدزی یک تن از کاندیدان انتخابات ریاست جمهوری برای اولین بار به خاطر رسیدن آسیب به مردم در جریان جنگ‌های داخلی عذرخواهی کرد و از سایر رهبران و قوماندانان که در جنگ‌های داخلی سهیم بودند نیز خواست تا از مردم عذرخواهی نمایند، خواسته که تا اکنون از سوی هیچ یک از آنان برآورده نشده است.
برخی از فعالان حقوق بشر در افغانستان از حکومت و جامعه جهانی خواستار تلاش‌های جدی در راستای تطبیق عدالت انتقالی شدند. لال گل لال یک تن از این فعالان در همین رابطه با رادیو آزادی مصاحبه کرده است. ویدا برکی خبرنگار رادیو آزادی در نخست از وی پرسیده که تدویر نمایشگاه خاطرات قربانیان جنگ در افغانستان چقدر میتواند در راستای تامین حقوق این قربانیان مؤثر باشد؟
به نظر ما همین پروگراما که از طرف جامعه مدنی یا هر گروهی که باشه از یک طرف به اونا تسلیت میده و از طرف دیگه برای حکومت بر جامعه مدنی یک نگرانی هستن که اظهار میکنه ملل متحد حکومت افغانستان ایرا مجبور میکنه که باید یک روز نه یک روز باید پروسه عدالت انتقالی در افغانستان خط تطبیق شوه.
شما هم شاهد هستین که در این اواخر نمایشگاه خاطرات قربانیان جنگ از سوی نهادهای مختلف مدنی در کابل برگزار شده. از نظر شما نهادهایی که برگزار کننده همچون نمایشگاه ها هستند در عقب این گونه برنامه ها چی اهداف را دنبال میکنن؟
نمی فهم که پشت پرده کی کسانی هستن و چه اهدافشان هستن. خب ما ظاهرا که می بینیم کاری اونا میکنه که برای حق مردم، برای عدالت در افغانستان صدا خود بلند میکنه. ما از او پشتیبانی میکنیم. اگر پروسه عدالت انتقالی در کشور ما تطبیق میشدن، همه روزه که ما متحمل کشتار افراد ملکی و خسارات مالی متحمل میشیم، ما از اونا خود نجات یافتیم.
شما که خود در رابطه با مسائل حقوق بشری بیشتر آگاهی دارین، بالاخره خواست شما از حکومت افغانستان، از جامعه جهانی به خاطر تطبیق عدالت انتقالی در افغانستان چیست؟
خواست ما با جدیت اینمی هستن که دولت افغانستان صدای ما سر جامعه جهانی، خاص کر با محاکم جنایت جنگی جهانی و ملل متحد، امی هستن که هر چقدر زودتر میشه باید در افغانستان زمین سازی برای پروسه عدالت انتقالی میسر بسازه.
شنیدین که برخی از فعالان حقوق بشر در افغانستان از حکومت و جامعه جهانی خواستار تلاش‌های جدی در راستای تطبیق عدالت انتقالی در کشور شدند.
انتخابات یک اصل نظام دموکراسی است. شرکت در آن وجیبه ملی است.
مرکز هماهنگی شوراهای قومی افغانستان از نامزدان ریاست جمهوری می‌خواهند که در مبارزات انتخاباتیشان وحدت ملی کشور را در نظر داشته باشند. بزرگان عضو در مرکز شوراهای قومی به روز یکشنبه در مراسم افتتاح این مرکز گفتند که وحدت ملی می‌تواند افغان‌ها را متحد سازد. این در حالی است که رئیس جمهور کرزی هم در سخنرانی رادیویی‌اش از نامزدان ریاست جمهوری خواست تا در جریان مبارزات انتخاباتیشان به وحدت ملی توجه کنند. ژوبین احمدی در این مورد گزارش می دهد.
مرکز هماهنگی شوراهای قومی افغانستان از نامزدان ریاست جمهوری می خواهند تا در جریان مبارزاتشان تعصبات قومی، زبانی و مذهبی را در کشور دامن نزنند. بزرگان شوراهای قومی در مراسم افتتاح این مرکز در کابل گفتند که نامزدان ریاست جمهوری باید در برنامه‌های 5 ساله‌شان وحدت ملی کشور را در نظر داشته باشند. محمد اسماعیل قاسمیار رئیس شورای قوم بیاد در این مورد چنین گفت:
ما از کاندیدان محترم ریاست جمهوری جدن می خواهیم که در برنامه های انتخاباتی خود به وحدت و تفاهم ملی جایگاه خاص پیدا کنیم و به خاطر از خود ساختن چند رای به شعارهای و آجنداهای قومی، سمتی، زبانی، مذهبی روی نیاریم.
مرکز هماهنگی شوراهای قومی افغانستان به روز یکشنبه رسما اعلام موجودیت نموده و به کارش آغاز کرد. مسئولین این مرکز میگویند به وحدت ملی و صلح و ثبات در افغانستان کار میکنند. این در حالی است که رئیس جمهور کرزی هم در سخنرانی اخیر رادیویی‌اش از نامزدان ریاست جمهوری تقاضا کرد تا در جریان مبارزات انتخاباتی به وحدت ملی توجه لازم داشته باشند. این خواست در حال مطرح می شود که مبارزات انتخابات ریاست جمهوری افغانستان به تاریخ 13 دلو آغاز گردیده و تا دو روز پیش از برگزاری انتخابات ادامه خواهد داشت. مؤسسه آزاد و عادلانه انتخابات افغانستان می گوید که تا حالا در گفتار و عمل کرده نامزدان ریاست جمهوری در کمپاین هایشان مسئله به مشاهده نرسیده است که به وحدت ملی کشور آسیب برساند. جانداد اسمینغر رئیس جایوی این مؤسسه می گوید نامزدان برای تحکیم وحدت ملی شعار می دهند اما برای عملی کردن آن برنامه ندارند.
سایر کاندیدایی که تاله برنامه‌شان ارائه کردن به شکل شعارگونه و به شکل ارائه اهداف این مسئله را تاکید دارند، اما متاسفانه تاله به جزئیات میکانیزمای تطبیقی که چطور میشه برنامه تفاهم ملی یا وحدت ملی بعد از کامیابی از اینا تامین شود در این رابطه به جزئیات معلومات ندارند.
آقای اسپینغر همچنان میگوید که اگر نامزدان ریاست جمهوری در جریان مبارزات انتخاباتیشان به وحدت ملی صدمه برسانند، این مسئولیت کمیسیون های مستقل انتخابات و رسیدگی به شکایات انتخاباتی است که با آنان برخورده قانونی کنند. در انتخابات ریاست جمهوری افغانستان که قرار است به تاریخ 16 ماه حمل سال آینده برگزار شود، 11 تن به رقابت خواهند پرداخت.
از دیروز تا امروز
سوگند یاد میکنم که
افغانستان کمیسیون مستقل انتخابات
همه توان و قدرت
تراشد. از امروز تا فردا
رئیس جمهور بر ما باید زمینه کار مساعد بسازه.
از رئیس جمهور آینده میخواییم که تا با ما صلح امنیت
بیاره. از رئیس جمهور ما میخواییم که با ما کار بکنه.
از موجهای رادیو آزادی
تشکر زیاد که تا این دم ما را همراهی کرده. نکنون میتونین روی همین امواج برنامه های رادیو آشنای صدای امریکا را بشنوین. خدا نگهدارتان.